أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. السلام عليكم. لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحث ما روز گذشته در رابطه با عبارتی بود که بعضی از اعاظم اهل سنت گفتن بر این که آنچه که ملاک است برای ما گفتار ائمه اربعه هست، ولو این که مخالف کتاب سنت هم که باشد، ما قول ائمه را و بزرگانمان را انتخاب می کنیم، به طوری که آقای رشید رضا دادش در آمده، میگه ان العمل عندهم علی اقوال کتبهم دون کتاب الله و سنت رسوله. بشه گفت یکی از شبهات تقریبا نیمچه اساسی بحث مسح بر رجلین هست که برخی عقیده دارن کتاب دلالت می کند بر مسح پا در وجود، ولی سنت نسخ کرده کتاب را، اون هم ویلون للعقاب دلالت می کند بر این که آیه شریفه ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم یا ارجلکم نسخ شده. اینم یکی از به قول افاضاتی است که بعضی از اعاظم اهل سنت ارائه دادن که این قابل تأمل هست که بخوان با یک روایت، اون هم مشکوک الدلاله نه صریح الدلاله، بیان صریح قرآن رو بخواهن نسخ کنن. حالا انشالله اون رو هم سر جاش عرض خواهیم کرد، ولی امروز میخوام این رو مطرح کنیم که آیا این که یک فردی بیاد بگه من کاری به کتاب و سنت ندارم، من حنفی مذهب هستم، آنچه را که ابو حنیفه میگوید او برا من حجته، من بو عمل میکنم، چی کار دارم، خلاف کتاب یا خلاف سنته؟ شافعی مذهبه، میگه من ملاک برای من نظر محمد ابن ادریس شافعیه، او هرچه بگوید او برا من حجته. مالکی مذهبه، میگه مالک ابن انس هرچه بگه اون برا من حجته. حنبلیه، میگه احمد ابن حنبل هرچه بگه اون برا من حجته. من کاری به نه کتاب دارم و نه به سنت دارم. ما میخوایم امروز این رو بحث کنیم که آیا تقلید از این بزرگان که فاصله زیادی با عصر نبی مکرم دارد چه صورت داره؟ چون آقایان میدانن ابو حنیفه متوفای 150 هجریه، یعنی یک قرن و نیم از صدر اسلام فاصله داره. مالک ابن انس متوفای 179 هجریه. آقای شافعی متوفای 204 هجریه. آقای احمد ابن حنبل متوفای 241 هجریه. یعنی دو قرن نیم تقریبا از صدر اسلام فاصله داره. آیا چگونه می شود که ما بیاییم سخن پیغمبر را یا سخن صحابه و تابعین را کنار بگذاریم، بیاییم بگیم که آنچه که برای ما حجت هست قول ائمه اربعه هست؟ در اینجا چند نکته ای رو من عرض می کنم که این نکات در جاهای دیگر هم برای ما قابل استفاده هست. نکته اول این هست، آنچه که برای هر مسلمان چه شیعه و چه سنی ملاک عمل هست و واجب الطاعه هست، کلام خدای عالم هست. سخن خدا فصل الخطابه. اگر چیزی در کتاب الله بیان شد، ما همگی یعنی هر گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واجب هست از گفتار الهی در کتاب تبعیت کنیم لا غیر. خب ما از قرآن ثابت کردیم با توجه به بیاناتی که گذشت، چه به جر بخوانیم همان گونه ای که 5 تن از قرای سبعه و غیره به جر خوانده اند و ارجلکم، این دیگه حرفی ندارد، ارجلکم هم بخوانیم، اعیان اهل سنت تعدادی گفتن ارجله عطف به محل رؤوسکم هست و بنابراین هم باز مس محکم هست و مباحث دیگر ثابت شد که قرآن از صحابه نقل کردیم. ابن عباس میگه برای شما عرض کنم نزل الکتاب بالمس و ابا الناس الا الغسل، اکرمه میگه مس، قتاده میگه مس، برای شما عرض کنم شعبی میگه مس. حالا تعدادی از صحابه را انشاءالله ما لیست خواهیم کرد که اینها قائل به مس بودند. خب با توجه به این ما بیاییم بگیم آقا ما از همه اینها دست صرف نظر میکنیم و ملاک برای ما گفتار ائمه اربعه هست. خب چه فرقیست میان این نظریه و نظریه افرادی از یهود و نصارا که در سوره توبه آیه 13 خدای عالم اینها رو مذمت میکنه، میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینها علمای خودشون رو، آیه 31 و سوره 9 آیه 31. بله قطع دارید 31؟ نه نگاه کنید دوباره. بله برای شما عرض کنم اینجا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، مسیحی ها میان نسبت به کشیشانشون، اسقف ها و بزرگانشون، اینها رو به عنوان ارباب انتخاب کردن. یهودی ها احبارشون رو ارباب، در روایت ما داریم در ذیل این از نبی مکرم و دیگر ائمه و بزرگان اهل سنت، اینها کشیش ها و احبارشون رو نمی پرستن، بلکه مراد از این که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا، مراد این هست که این علمای یهود، علمای مسیح میان میگن هازا حلال و هازا حرام من دون استناد الى تورات و الانجیل، و اینها هم میان این محللات و محرمات علمای خودشون رو به عنوان شریعت انتخاب میکنن. خدای عالم در این آیه اینها را چیکار کرده؟ مذمتشون کرده. آقایان نگاه کنن کتاب جامع و بیان العلم و فضله مال آقای ابن عبدالبر جلد دوم صفحه 109 بابی دارد، باب فساد و تقلید و نحویهی و الفرق بین تقلید و اتباع. پس رها کردن قرآن و رها کردن سنت و رفتن به سراغ گفتار علما در حقیقت همون اتخاذ الاحبار و رهبانه اربابن هست، هیچ فرقی نمی کند. حالا ما اونو عرض خواهیم کرد که اصلا خود ائمه اربعه صراحت دارن که ملاک برای شما گفتار ما نیست، ملاک برای شما گفتار خدا و گفتار پیغمبره. بس اونجاست، بس ما ببینید آخه یک دفعه این هست که ابو حنیفه مطلبی را از کتاب و سنت استفاده کرده، هیچ مسئله نیست. ما هم مراجعمون رو بگیم چون اینها فتاوای خودشون مستفاد از کتاب و سنت هست تبعیت میکنیم. ولی بس این هست که این آقا میگه ما کاری به کتابم نداریم، کاری به سنت هم نداریم، ملاک برای ما گفتار ائمه اربعه هست، گفتار ابو حنیفه برای ما حجته، ولو این که این گفتار خلاف کتاب و خلاف سنت باشه. ملاک ما، سخن ما اینجاست، نه اون جایی که مثلا ابو حنیفه، محمد ابن ادریس، احمد ابن حنبل مطلبی را به استناد کتاب و سنت میگه آقا من از کتاب سنت این رو استفاده کردم. خب آقا اجتهاد کرده، اگر چنانچه اصاب فله اجران، اگر اخطا فله اجر واحد. ما همین حرف رو نسبت به مراجعمون هم میگیم ما، ولی اگر شما یک جایی برای یک کسی ثابت شد یک مرجع تقلیدی خلاف کتاب و خلاف سنت فتوا میدهد، خب در اونجا وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما مخالفته، کتاب و سنت داد میزنه برای شما. عرض کنم لذکر و مثل و حد الانثیین، ارث مرد دو برابر ارث زنه. حالا یک فقیهی میاد برای اینکه چهار تا افراد برای شما عرض کنم غرب زده فتوا صادر میکنه، نه آقا ما فتوا میدهیم که مرد و زن هم باید در دیه و در برای شما عرض کنم مسائل ارث یکی باشه. خب میدیدیم که حوزه کلن شورید علیه اینطور فتاوا، بزرگان ما علیه این فتاوا ایستادن، ولو این که صاحب این فتوا یک فقیهی هم باشه. برای ما ملاک نیست که چیه، حالا ابو حنیفه باشد یا یک فقیه دیگر باشد، برای ما هیچ فرقی نمی کند. هر کسی سخنی برخلاف کتاب و برخلاف سنت بگوید، ما میگیم آقا این از مصادیق اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابن هست. نه تنها مخالفت میکنیم، همونطور که امام صادق سلام الله علیه نسبت به راویان خود فروخته و مزدور که اجیر بنی امیه شده بودن احادیثی رو جعل میکردن از قول ائمه مطرح میکردن، یا نه از مطالبی از پیش خود به عنوان حکم الله بیان میکردن میستادن و اینها را مفتزه میکردن ائمه، ائمه ای که اینها مظهر اینک لعلا خلق عظیم هستن، امامی که وقتی بابا میاد نسبت ناروا فحاشی میکنه به امام معصوم، امام به جای اینکه جواب بده بگه خب برادر عزیز اگر غریبی خونه نداری ما یه اتاقی داریم پذیرایی کنیم، گشنت بریم کنار سفره ما بنشین، اگر مشکل لباس داری ما برات تهیه کنیم. همین امام، همین امام معصوم وقتی بحث شریعت پیش میاد، میاد لعن الله یونس ابن زبیان الف لعنه تتبع کل لعنت الف لعنه، خدا یونس ابن زبیان را که آدم مزدوری داره احادیث جعل میکنه و به نام شریعت در میان مردم منتشر میکنه، خدا لعنت کند و از هر لعنتی هم هزار لعنت منشعب بشه. لعن الله مغیرة ابن سعید، خدا لعنت کند مغیرة، فإنه دست فی احادیث اصحاب ابی ما لم یحدث بها ابی، آمده در میان احادیث پدرم یه چیزایی از پیش خودش هم چیکار کرده اضافه کم کرده. خب ائمه این موضع گیری را نسبت به افراد مزدور، افراد خودفروخته، افرادی که اجیر دیگران یا اجیر هوا و هوس بودن، همه اینا شاید اینطوری نشه که اجیر بنی امیه بن العباس باشن، اجیر هوا و هوس بودن، من اتخذ الهه و هوا بودن، برای اینکه چهار نفر دنبال سر اینها بدون هورا بکشن این دکانها رو در برابر امام علیه السلام باز کرده بودن. برای ما امروز هم هیچ فرقی نمی کند، تکلیف ما در برابر اینطور فتاوای ضد قرآنی هم مخالفت کردن و هم معرفی کردن این چهره هاست به عنوان تکلیف شرعی، و الا خدای نکرده کسی نمیاد با یک مرجعی یا با یک فقیهی پدرکشتگی داشته باشد یا مسائل دیگری باشه. این فقیه ولو بلغ ما بلغ، اگر بیاد با شریعت بازی کنی این هست. ولذا بحث ما اینجاست، این نکته اول یعنی رها کردن کتاب و سنت، چسبیدن سخن یک فقیه از مصادیق اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله من دون شک. نکته دوم، این آقایان که میگن ما وظیفمون تقلید از ائمه اربعه هست، تقلید از فلانیست، حالا ما اگر میگیم تقلید از مراجع برای ما واجبه، خب روایات متعدد داریم از ائمه علیهم السلام، من کان من الفقها حافظا لدینه صائنا لنفسه مخالفا لهوا حافظا لدین مولا فللعوام ان یقلدوا. یا برای شما عرض کنم اون روایتی که داره که فقیهی که نظر فی حلالنا و حرامنا فجعلته لکم حاکما. ما ده ها روایت داریم از معصومین که در زمان غیبت وظیفه عموم مردم، یعنی اونهایی که نمی توانن حکم شرعی را از ادله شرعی استنباط کنن، اینها وظیفشون تقلید از مراجعی است که این شاخصه ها را داشته باشد، نه از هر کسی، حافظن لدینه مخالفن لهوا، برای شما عرض کنم و بله مطیعن لامر مولا، این ویژگی ها را داشته باشد وظیفه عوام. ولی خب آقایان اهل سنت نه همچه روایتی دارن، از پیغمبرتون ها معصوم رو منحصر میدارن به نبی مکرم. خب نبی مکرم گفته که ایها الناس، بعد از من فردی میاد به نام آقای نعمان ابن ثابت ابو حنیفه، 150 سال بعد از این از او تقلید کنید، 179 سال دیگر آقای مالک ابن انسی میاد از او تقلید کنید، از آقای شافعی تقلید کنید، از آقای حسن بصری تقلید کنید، از محمد ابن جریر طبری تقلید کنید، برای شما عرض کنم از شعبی تقلید کنید، آیا همچه چیزی دارن از نبی مکرم؟ خب بفرمایید، نحن ابناء الدلیل. یا از صحابه روایتی دارن که فرض بفرمایید خود ابو هریره، انس غلام پیغمبر، برای شما عرض کنم از طلحه زبیر، از امهات المؤمنین یک روایتی از پیغمبر نقل کرده باشند که بابا وظیفه مردم تقلید از علما و بزرگان هست. اینم که ندارن، بلکه خلافش رو دارن. الان شما ببینید یکی از صحابه عبدالله ابن مسعود و مفسر نامی از میان صحابه هست، تعبیری که خود ابن عبدالبر نقل می کند در جامع و بیان العلم جلد دوم صفحه 14، میگه عبدالله ابن مسعود میگفت لا یکونن احدکم امعتن، امعتن با اولش الف دوم عین، امعتن. شما برای شما عرض کنم امعه نباشید، دیل و مل امعه، امعه چیه؟ قال الذي يقول انا مع الناس، مردم هر راهی رفتن من همون راه را میرم. یعنی مثل در حقیقت یک عبارت عوامانه میخوام چیز کنیم، مثل میمون تقلیدگر نباشید شما. بعد میگه لا یقلدن احدکم دینه رجلا، مبادا یکی از شماها در دین خودش از کسی تقلید کرده باشد. این آمن آمن و این کفر کفر، فانه لا اسوه فی البشر. اونی که اسوه نبی مکرم هست، غیر از نبی مکرم کسی نمیتواند اسوه و الگو باشد. آقای ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه و ناشر افکار ابن تیمیه، بعد از این که این روایت رو از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه، تعبیرش این هست وقد صح عن ابن مسعود النهی عن تقلید. این صحیح هست که ابن مسعود صحابه پیغمبر از تقلید کردن نهی کرده. کتاب الرد و الرد للسیوطی صفحه 147. از معاذ بن جبل متوفای سال 18 هجری، صحابه پیغمبر جلیل القدرم هست، هم برای شیعه قابل احترامه هم برای سنی قابل احترامه،
میگه اما العالم فان اهتدا فلا تقلدوه دینکم. یک عالم اگرچه هدایت یافته هم باشد در دین خودتون از او تقلید نکنید. این رو الاحکام جلد 6 صفحه 72 مال آقای ابن حزم اندلسیه. باز ابن حزم میگه بعد از نقل رحم الله معاذن، خدا رحمت کند معاذ ابن جبل را، قد صدع بالحق، فریاد حقش بلند شده و نهى عن التقليد في كل شيء. تقلید از هر چیزی آمده چیکار کرده؟ این آقا نهی کرده. کتاب ملخص ابطال القياس و الرأي والاستحسان و التقليد مال آقای ابن حزم اندلسی صفحه 65. و از مجاهد ابن جبیر مفسر نامه اهل سنت هست، از تابعین متوفای 104 هجریه، میگه لیس من احد الا و یؤخذ من قوله و یترک الا النبی صلی الله علیه و آله و سلم. هر بشری غیر از پیغمبر حرف او اگر درست بود میپذیریم، نادرست بود کنار میگذاریم. غیر از سخن پیغمبر هم که فقط ما اونجاست که بدون چونه چرا تمام گفتار پیغمبر رو به کار میگیریم، چون قرآن داره میگه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. یا خود پیغمبر فرمود والذی نفسی بیده لا یخرج من فی الا حقا، قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، از این دهان من جز حق چیزی صادر نمی شود. خب پس صحابه از تابعین ما نمونه آوردیم. اگر بخوام در این زمینه مطالبی که ما خودمون یادداشت داریم نقل کنیم، خودش مثنوی 70 من کاغذ شود. من 3 نمونه آوردم از صحابه و تابعین که اینها صراحتن دارند نه تنها تقلید از علما را صحه نمیگذارند، مذمتم میکنند. خب در میان آیان اهل سنت ظاهری ها مخالف تقلیدن. شما کتاب الاحکام ابن حزم را، کتاب اصولیشون هست، و همچنین کتاب المحلا که کتاب فقهیشون هست، و الفصل ایشون که کتاب ملل و نحل ایشون است ببینید، در جای جای کتابهای ابن حزم از تقلید از علما و بزرگان مذمت کرده، میکوبد اینها رو و جوری هم میکوبه. خب این نکته دوم. نکته سوم، حالا میرسیم به گفتار خود ائمه اربعه، ببینیم اصلا خود جناب ابو حنیفه، جناب امام مالک، جناب آقای شافعی، جناب آقای احمد ابن حنبل، این اعاظمی که آقایان اهل سنت براشون احترام ویژه قائلن، ببینیم اینها خودشون گفتن که بیاید از ما تقلید کنید. مثلا ما رساله عملیه مراجع ازامون رو باز میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، احکام و تقلید. هر فقیهی میگه آقا هر فردی برای به دست آوردن احکام شرعی سه راه دارد، یا باید کسی مجتهد باشد احکام شرعیه را از ادله آن از کتاب سنت و عقل اجماع استنباط کنه، برای همچه فرد تقلید حرامه، یا اینکه بیاد به احتیاط عمل کنه. در میان فتاوا سخت‌ترین فتوا و مشکل‌ترین فتوا را انتخاب کنه، یکی میگه مستحب، یکی میگه مکروه، مکروهش انتخاب کنه، یکی میگه حرامه، یکی میگه برای شما عرض کنم جایز حرام ره، یعنی احوت الاقوال رو انتخاب کنه. یا نه، نمیتونه این دو راه رو بره، وظیفه او تقلید کردنه. اونم نمیگه باید از من تقلید کنید، میگه آقا تقلید کردنم راه دارد، هر کس بخواد تقلید کند باید از یک مجتهدی تقلید کند که اون شرایط تقوا و عدالتش که محرز هست اضافه بر او اعلمیت او هم محرز بشه. تشخیص این که فلانی مجتهد هست یا فلانی اعلم هست راههایی داره. اونجا هم آقایان سه تا راه گذاشتن. راه اول انسان خودش بتونه تشخیص بده فلانی مجتهد هست یا مجتهد نیست. بعد از اینکه تشخیص داد مجتهده در میان مجتهدین اعلم هست یا نیست، و تقلید از اعلم بکنه. دو، نمیتونه تشخیص بده، از دو نفری که مجتهد شناسن اعلم شناسن بره سوال کنه آقا فلانی مجتهد، بله، در میان اینها کدام اعلمه؟ آقای زید اعلمه، آقای بکر اعلمه، آقای فلان اعلمه. باز اونجا آقایان مراجع یه قیدی زده اند. آقا اگر دو نفر شهادت دادن بر اینکه آقای الف اعلمه، به شرط اینکه دو نفر دیگر با او مخالفت نکنن. اگر دو نفر دیگر اعلم نیست، تعارضا تساقطا، باید بره دوباره دو نفر دیگر پیدا کنه، افراد دیگری. راه سوم شیوع بین علماست. میاد حوزه علمیه، از این آقا سوال میکنه، میگه آقای زید علمه، از اون سوال میکنه 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، میره تهران، میره مشهد، میره اصفهان، میره کشورهای دیگری که حوزه های علمیه دارن، سوال میکنه، میبینه اینها غالبا همه یا اکثریت میگن آقای الف علمه، و موظف از او چیکار کنه؟ تبعیت کنه. اینی که ما میگیم تقلید واجب هست، باید تقلید بشه، این مراحل رو ما طی میکنیم. این رو آقایان دقت کنن، همین که میاد تو یک سایت وهابی یا تو ماهواره هاشون شروع میکنن علیه شیعه بدوی را گفتن، سخنان رکیک و ناروا مطرح کردن، اینها مشخصه که اصلا به هیچ وجه از مبانی اعتقادی شیعه خبر ندارن. حتی بعضی وقتا این آقایان برای شما عرض کنم یک کتابهایی می نویسن از قول علمای شیعه، مثلا چند تا کتاب چاپ کردن به نام جعفر سبحانی، به نام حضرت الله سبحانی. خب دیگه اینا یک نوع سرقت خلاصه شخصیتی است. هر کس نگاه میکنه تصور میکنه که این کتاب رو مثلا حضرت آیت الله سبحانی نوشته، به نام علامه عسکری کتاب نوشتن منتشر کردن. چندی پیش دوستان از افغانستان آمده بودن، گفتن اونجا کتابی منتشر کردن که قزوینی سنی شده و علیه شیعه هم کتاب نوشته. گفتن والا حالا جای سبحانی و علامه عسکری، اونها فعلی صداشون تو رسانه ها نیست، ولی ما که الحمدلله خدا توفیقمون داده تو رسانه ها ماهواره های شیعه سنی و آبی، خلاصه ما همه روزه هستیم. حالا دیگه به قول این آقایان دیگه نسبت به دیگران بخوان یه حرفی بزنن بتونن بچسبانن، حداقل نسبت به بنده نمیتونن. خب اینا یک روش های اینطوری دارن. یا کتابی نوشتن مثلا لله ثم للتاریخ، اهل بیت از خود دفاع میکنه، یک آخوندی رو تراشیدن به نام آیت الله سید حسین موسوی. این آیت اللهی که نه خدا آفریده نه جبرائیل نام او را تو لیست قرار داده و نه اسرافیل برای او روزی مقدر کرده و نه عزرائیل برای قبض روحش ها به حال رفته و نه این آسمان بر روی او سایه افکنده و نه زمین سنگینی او را تحمل کرده، به نام یکی از مراجع نجف. خب شما ببینید از اول تا آخر، از حتی مصطلحات ابتدایی حوزه های علمیه را این آقای که این کتاب را نوشته بلد نبوده. مثلا از آیت الله العظما عراقی به نام آیت الله العظما سید فلان عراقی، نمیدونم سید فلان حائری مؤسس، یعنی غالب فقهای شیخ را سید. نمیدانم من پیش آیت الله خویی درس که رفته بودم کتاب کافی را پیش ایشون تلمس کردم یا تتلمس کردم. و همه میدانم کتاب کافی کتاب درسی حوزه های علمیه نیست. یا این آقای جلان وهابی ها و بعضی از اهل سنت داخل کشورمون علم کردن به نام آقای رادمر، دیروز پریروزم دیدیم عکسی هم گذاشتن مثل این طلبه های جوان 27-28 ساله عمامه و خلاص عبا و قبا و میگه آقا من در قم درس میخواندم، درس حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی، رفتم ثبت نام کردم و مدتی در درس ایشون چه خب بابا تمام دنیا میدانه دروس خرج دروس خارج فقهای ما ثبت نامی نیست. یعنی ببینید این آقایان میان یه چیزایی رو مطرح میکنن که وقتی شما برای یک طلبه یا یک فردی که از الفوای فرهنگ حوزه های شیعه آشنا باشه میخندن. خب این دیگه نهایت استئصال این هاست، نهایت بیچارگی و بدبختی این آقایان هست. اون وقت آمدن یک سری حرفهای مطالب نادرست و وقیح و زشت نسبت به مراجع عظام تقلید نسبت دادن. یعنی خدا میدانه وقتی انسان میخانه موی بدنش سیخ میشه. خب به قول معروف میگن وقاحت و بی‌حیایی حد داره. ولی شما همین کتاب موسی موسوی را، سید حسین موسوی رو بخوانید ببینید یعنی واقعا بی‌حیایی در این کتاب نسبت به مراجع عظام تقلید از حد گذشته. من یادم از سال 83 بود، 6 سال قبل در مکه با تعداد از این دانشجوها کنار بیت الله الحرام هر شب می نشستیم و بحث می کردیم. بعضا مطلبی من می گفتم، اینا گفتم فلانی ما الان حضور ذهن نداریم، اگر فردا شب بیای ما از اساتیدمون سوال می کنیم جواب شما را میاریم. گفتیم سمعا و طاعتا. ما فردا شب می رفتیم اینها جواب می آوردن، دوباره می نشستیم رو جواب این آقایان. یعنی اون سال برای من خیلی جلسات خوبی بود، یعنی خیلی ما دوست داشتیم که این جلسات همینطوری ادامه داشته باشه. تا اینکه یک روزی من یک سوالی کردم، گفتم من کار ما عقیدمون این نیست ولی از شما سوال می کنم. آقای ابن حزم اندلسی از علمای بزرگ اهل سنت، همه فقها هم قبول دارن، شافی ها قبول دارن، حنفی ها قبول دارن، نمیدونم مالکی ها قبول دارن، شما وهابی ها نسبت به او؟ گفتم بله، ابن حزم اندلسی به عنوان یک فقیه سنی ما قبول داریم. گفتم ایشون کتابی داره به نام المحلا، گفت بله کتابش هم دیدیم، کتاب فقهیه. گفتم ایشون در کتاب الحدود باب حد المرتدین چاپ بیروت جلد 11 صفحه 224 جلد 11 صفحه 224 اونجا ایشون مطرح میکنه ان ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن وقاص ارادوا قتل النبی و الغاءه من العقبه. اینا تصمیم داشتن پیغمبر رو ترور کنن. گفتم شما یه جوابی من میخوام برای این بیارید که بعضن طلبه‌های ما دانشجوهای ما سوال میکنن، من میخوام جواب شما را بشنوم برم برای اونها بگم بله ما رفته بودیم سفر حج، یکی از سوالاتی که از آقایان از اساتید وهابی کردیم جواب دادن این بود، یه جوابی که حداقل هم من قانع بشم هم به افراد دیگر نقل کردم. گفتم البته این را هم داشته باشید، ایشون میگه آقا این قضیه را آقای عمرو بن جمعی نقل کرده و اون ثقه نیست، ولی بیش از 10-12 نفر از علمای رجال شما عمرو بن جمعی را توثیق کرده اند. اگر این جواب را میخوای بیاری من از اول دفع دخل مقدر کرده باشم. اینا رفت و فردا شب آمدن فلانی ما رفتیم با استادمون صحبت کردیم، ایشون گفتن که اگر این فرد حاضره بیاد حضوری با هم بحث کنیم، با هم مناظره کنیم. گفتم حالا کلمه مناظره نگذارید، این گفتگوی دوستانه داشته باشیم و تعدادی هم از کتاباشون رو دادن من بدم به شما مطالعه کنید. دیدم بله کتاب مال آقای شیخ محمد بن جمیل زینو هست، این شخصیت شناخته شده است، ظاهرن ترون 7-8 روز قبل هم ایشون فوت کردن و من مدینه هم که بودم رفتم برای شما عرض کنم کتابخانه ای که در خود مسجد النبی اون طبقه بالا ترون نزدیک، حالا من اون ظاهرن باب النبی هست اگر اشتباه نکنم، اون طبقه بالا رفتیم، یک سالون خیلی بزرگ کتاب های متعددی بود، دیدم کتاب‌های آقای زینو حدود به 17-18 زبان مختلف دنیا ترجمه کردن. ما پا شدیم فردا شب آمدند و رفتیم پیش آقای زینو. از داستانش خیلی مفصله، چون اول یک چند تا سوالی از ما کردن، سوال نحوی کردن ما جواب دادیم، سوال صرفی کردن جواب دادیم، یه چند تا شعر عربی خواندن گفتن اینا رو شرح کنید جواب دادیم. بله نه قرآن نگفتن بخونید، یه تجوید ما رو امتحان کنن نبوده. بله برای شما عرض کنم. بعد گفت که در ایاک نعبد و ایاک نستعین چرا مفعول جلو افتاده؟ گفتم تقدیم المفعول علی الفعل دال علی الحصر. خیلی خوشحال شد، محکم زد روی زانوی ما، بارک الله بارک الله. گفت ما را میگن وهابی، با اینکه ما تابع محمد ابن عبدالوهاب هستیم، اسم رهبر ما محمده، باید ما میگن محمدی، چرا میگن وهابی؟ گفتم شیخونا شاید به خاطر از کلمه وهاب از اسماء الله، از اون جهت شما خودتون رو میخواد منتسب کنید به وهاب. خیلی خوشحال شد، خندید، زد به روی زانوی ما، بارک الله بارک الله. بعد بحث ما شروع شد، حدود شاید 20-25 نفر هم از دانشجوها و از علما بودن، حتی تعدادی از علما از یمن آمده بودن، ازشون استفتا می کردن، جوابیشون رو می نوشتن. بحث ما تقریبا تا ساعت 1:30 بعد از نیمه شب ادامه پیدا کرد. ایشون ما سوال کردیم یه مقداری به مشکل برخورد، این کتاب لله ثم للتاریخ را آورد باز کرد. گفتم شیخ بزرگوار، ما اومدیم اینجا به تصور این که با یک عالم و فقیه اهل سنت بحث کنیم، کسی که 70-80 جلد کتاب تألیف کرده، و ما انتظار نداشتیم که شما بیایید اینجا روی یک مباحث غیر مستند و دروغ اینجا شعار بدید. گفت نه، چون اینجا نوشته که در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد فلان صفحه فلان. گفتم آقایان همه شاهد باشید، کتاب من لا یحضر من فردا میارم اینجا، این کامپیوتر منم کتاب من لا یحضر دارد اینجا، اگر هم چه روایتی در کتاب من لا یحضر بود، در کتاب تهذیب بود، در کتاب استبصار بود، در کتاب وسائل بود، در کتاب مستدرک بود، در کتاب بهار بود، من در جا اینجا از شیعه دست بر میدارم وهابی میشم، دیگه از این بهتر؟ و یقینم بدانید حداقل تعدادی از افراد به من ایمان دارن، ما وهابیشیم، اونا هم به تبع ما میان وهابی میشن. گفت یعنی شما میگید دروغه؟ گفتم عزیز من کاری ندارم دروغه یا راسته، شما این رو برای من ثابت کنید، هر جلسه بگذارید من فردا میام تو اون جلسه، ثابت کنید که همچه روایاتی در کتابهای ما وجود داره. بعد گفتم عزیز من شما آمدید یک آقایی که اصلا خدا نیافریده، در زیر آسمان کبود یک دقیقه هم زندگی نکرده، کره زمین اصلا او را مشاهده نکرده، به نام یک مرجع و فقیه شیعه آمدید تو زبانهای عوام بگن، این شترچرانهای بیابانهای ریاض بگن، ما گلایه نمی کنیم. شما به عنوان یک فقیه که درس خارجشون تدریس میکنه، از اساتید هم دارالحدیث هم کنار بیت الله الحرام تدریس میکردیشون. گفتم این آقا بفرمایید در فلان صفحه، ظاهرا اگر اشتباه صفحه 65 اون چاپ اولش، میگه آقا من با سید دلدار نقوی در هند ملاقات کردم و کتاب اساس الاصول را ایشون به من داده. در صفحه 65 هم میگه من زمان رحلت آیت الله العظما خویی در نجف بودم. خب شما ببینید بین سال وفات آقای سید دلدار نقوی تا آقای خویی حدود نزدیک 200 ساله، یعنی این آقا باید یک عمر 230 ساله داشته باشد تا بتواند هم آقای سید دلدار نقوی را ببیند هم آیت الله العظما خویی را ببیند. و اضافه ایشون میگه من اون وقتی که آقای خویی در بستر بیماری بودن که با اون بیماری هم از دنیا رفتن، رفته بودم خدمت ایشون، ایها الناس آقای خویی مریض نشد از دنیا بره، ایشون شب خوابید سکته کرد فردا از دنیا رفت، حتی یک ثانیه آیت الله العظما خویی در بستر مرگ نبودن. نمی دروغ شاخدارش. بعد این کتاب رو پرت کرد یکی از این دانشجوها، گفت شیخنا ما گفتیم این کتاب رو نیار آبرومون میره، ولی تو اصرار کردی این کتاب رو ما آوردیم، آبرو حیثیتمون رفت. خب ببینید روش حضرات اینه، امروز نحوه حمله کردن به شیعه به این شکله. همین دیروز فیروز از مدینه دوستان زنگ زده بودن میگفتن اصلا اینجا امسال که در نشر کتاب جزوه علیه شیعه دارن بیداد میکنن، مبلغین وهابی در قبرستان بقیه بین کنار حرم مطهر نبی مکرم و بین حرم مطهر و بقیه، گویا هیچ رسالتی غیر از تبلیغ علیه شیعه این حضرات ندارن و مطالبی رو نقل میکردن. آقا این رو خدمت آقایان مراجع ابلاغ کنید که امسال اینها روششون به این شکلیه و امسال هم اجازه ندادن حتی یک کتاب، حتی به آقایان دفاتر مراجع به بعثه اجازه ندادن کتاب مناسک مراجع رو ببرن. یعنی اینها اینقدر وحشت دارن. بنده خودم همون سالی که رفتم کتاب عروه دستم بود، عروه کتاب فقهیه، در جده از من گرفتن، هرچه اصرار کردم گفتن نه. هنوزم که هنوزه در انبار، حالا نمیدونم حالا ریختن به قول خمیرش کردن به دریا ریختن چیکار کردن. حالا یک کتابهای اعتقادی بگیرن یه بحثی، اینا حتی از بردن کتاب فقهی هم وحشت دارن، یا حتی از بعضی ها کتاب قرآن چاپ ایران بود در جده گرفته بودن، آه قرآنی که ایران چاپ کرده، بابا همین قرآن به قلم عثمان طهاست، ایران آمده افسد کرده. از ورود قرآنی که ایران چاپ کرده آثاری از ایران باشه آقایان وحشت دارن. اون وقت میگن برای شما عرض کنم اسلام راستین ما هستیم، غیر از ما همه مسلمان ها مشرک هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.